به عنوان فرمایش پایانی خواهیم شنید.
بله، من یه نکته رو می‌خواستم بگم.
هم بفرمایید.
یه شاگرد دست من آرمان گوهری که غیر ترکمن هستم، بچه گناهات اون طرف هستم، ایشون تو موزیکولوژی خوندن، تزش هم کمانچه بود، کمانچه ترکمنی که من بهش چند تاری.
بله بله،
اطلاعات ایشون خیلی زیاده.
آفرین.
خیلی الان فیلم مردار فیلم هم ساخت از من، یه به نام اوچو که در فستیوال ها شرکت میکنه، در گربن هم نمایش داده شده اون فیلم. داستان زندگی منو به صورت فیلم.
خب واجب شد با ایشون هم مصاحبه کنیم استاد.
بله، همون اوچو که یعنی بخشی الان پایین هم صداش میاد یکم که شما نمیشنوید.
بله.
حتی میدادن الان میخونن بعد اتمام کار از ساعت بزنیم ده و نیم یازده به اون نیم ساعت یک ساعت میسینن میخونن میزنن تو کارگاه.
آفرین.
بله، اونو به عنوان اوجاق اسمشو گذاشته اون فیلمو. اوجاق یه محلی که آتش روشن هست.
بله.
دورش جمع میشن خیال نموزود دور من جمع میشن به دور کارگاه میشینن اونو به طور فیلم. اگر ایشون مصاحبه بگیره خیلی
بسیار عالی.
حتما حتما این کارو خواهیم کرد. بابت اشارتون هم بسیار سپاسگزارم. به احترام شما تمام قد می ایستم، کلاه از سر بر می دارم. جناب استاد دیبایی، منت پذیر لطفتونم بابت حضورتون و بار دیگر هم این آرزو رو دارم که هر چه سریعتر سلامتی کامل رو به دست بیارید و رخت عافیت به تن شما باشه و سایتون مستدام. استاد
ممنون،
بسیار متشکرم، خیلی لطف
باشید و شما رو به خدای یگانه می سپارم. خدا حافظ شما باشه.
بسیار متشکرم.
گفتگو کردیم با استاد یوسف دیبایی از اساتید برجسته شهیر و نامدار بخش ترکمن استان گلستان. روی آنتن زمانی که با ایشون ما همراه بودیم صلاح ندونستم این نکته رو بگم، ولی تقریبا قریب به 2 سال هستش که استاد دیبایی گرفتار بیماری سرطان هستند و به خاطر مناعت طبعی که در حقیقت این استاد داره به هیچ وجه چه تمامی موفقیت‌هاش، توفیق‌ها، درخششش رو در قامتش فضای رسانه‌ای که حالا امروز ما شاهدیم که حتی یک جوانی که شاید به یک گام از تمام مسیر پیموده شده استاد دیبایی هم نرسیده، سعی میکنه که با یک شلوغ کردن، حالا خیلی خودمانی بخوایم بگیم، فضای رسانه‌ای نامی برای خودش دست و پا کنه. این مناعت تب ستودنیز و البته این تمنا رو هم ما از مسئولان خانه موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی داریم که در کنار برگزاری رویدادهایی مانند مثلا جشنواره موسیقی نواحی نام و یاد این اساتید رو، چه برای حفظ میراثی که در سینه این عزیزان نهفته است، چه برای حمایتی که به حال این روزها بیش از هر زمانی بهش نیاز دارند، هم مانند همیشه در خط مقدم باشه. قطعه دیگر رو در قامت خداحافظی با استاد دیبایی به شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد. در بازگشت قطعاً چراغ اینجا چراغی روشن است، درخشان و پرفروز خواهد بود.
Ha 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 بلبلی باغل چیپ یار بلبلی یا جدین یادی بلموی یک مگ چیل بریانی تن Ehne dir yar sevir yara Ehne dir yar sevir yara Alnim beni ferip kere Gülbuzarım gül haro Hamza kapı kumar ettin Hamza kapı kumar ettin
بسیار بسیار قطعه زیبایی بود استاد مجید، یک معرفی از این قطعه میفهمید؟
همونطور که در مورد استاد مرحوم قزاق پانک صحبت شد، در واقع این اجرایی که اراز محمد کلته با ایشون داشته،
بله،
در فکر کنم دهه 50 اگر اشتباه نکنم، به بیمارتن رتس حالا نمیدونم شعر مالکیه، معمولا شعرهای مختوم قلی رو خیلی ها ممکن بوده بخونم، ولی این تمش تم تغزلیه، ولی نگاه کنید ترکیبی از لحن حماسی با تسرع و تغزل،
بله، بله.
این چیزیه که تو هر منطقه‌ای پیدا
نمیشه. البته خب در خلال همین موسیقی هم که پخش شد، من در قالب پرسش از شما این رو در حقیقت مطرح کردم که چقدر تفاوت هست میان صدای کمانچه منطقه ترکم مثلا با آنچه که ما در منطقه لرستان مثلا،
بله بله، خب اون پشت بازه، صداش بیشتره، زنگ صدا متفاوته، جنس صدا متفاوته، اینجا پشت بسته است، کوچیکه،
بله.
البته کمانچه های اکثر قدیمی که مثلا زمان آنتون سبروگین در دوره قرن 19 به اصطلاح هستش، دوره قاجار یا اول قرن 20، شما میبینید که کمانچه های مثلا کرمانشاه موکش،
بله،
مثلا موکش، از اون موکشا دیگه فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه،
مونده باشه.
کرمانشاه اونها به مقداری اونام کوچیکه نسبتاً، ولی کمانچه ترکمنی چون از یک متریال به اصطلاح طبیعی ساخته می‌شده،
بله،
یعنی
بله،
از اون کدوهای قلیونی، به خاطر همینه که خیلی کوچیک‌تره. حالا اینکه چرا کوچیکه یه دلیل هم می‌تونه به خاطر منطقه داشته باشه. ببین حتی دوتار ترکمن هم نسبت به دوتارای مثلا شمال خراسان و،
بله،
منطقه شرق خراسان ضخامت کاسه بیشتره، سنگین تره. یه دلیلش چیه که در موردش ما صحبت شد قبلا؟ رطوبت منطقه.
درسته.
چرا؟
درسته.
چون اگه شما کاسه نازک باشه و صفحه نازک باشه تو رطوبت کم میشه ساز.
دقیقاً. خب همکنون از طریق خطوط ارتباطی دو استاد دیگر هم با ما همراه هستند. عرض سلام و درود و احترام دارم به استاد شهرام سالمی، نوازنده کمانچه موسیقی دار. بسیار خوش آمدید به اینجا چراغی روشن از جناب سالمی.
جناب خرمی سلام عرض شد، شب عالیتون بخیر
عزیزید،
به بینندگان عزیز،
شنوندگان
عزیز و همه مخاطبانی که از هر طریقی برنامه رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمت شما و جناب دهخان و سایر همکارانتون در شبکه رادیو، و سلام و ارادت دارم خدمت دوست عزیز، پژوهشگر و موسیقیدان ارجمند جناب آقای مجدی.
قربون شما، شما لطف داشتید.
خواهش میکنم.
خب من در همین ابتدای کلام استاد صارمی سلام فرهاد دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه رو به شما میرسونم.
به من آقا سلام ما رو برسونید بهشون.
سپاس.
دست خیلی ارادت و در حقیقت عرض ارادت دارن به شما. استاد دیگری هم که از طریق خطوط ارتباطی همینک با ما همراه هستند، استاد حسن مجیدی از کارشناسان موسیقی مرکز صدا و سیمای شهر کرد هستند. جناب مجیدی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم همه شما اساتید عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین شنوندگان خوبتون آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه عزیزان.
سپاس
مهربانید و عزیز. خب جناب مجدی بزرگوار، اگر که موافق باشید با بحث کمانچه در منطقه قشقایی در حقیقت بحث ما با آقای صارمی آغاز بکنیم.
حتی ایشون در شیوه‌های مختلف ساز می‌زنن.
بسیار عالی. حالا با توجه به این روی کرد، پس بحث سکانداریش در دست شما، بفرمایید آقا.
خواهش میکنم. ما البته درخواستی که من از دوستان عزیز دارم اینه که اگر دوستان لطف بکنن و در منطقه با توجه به نمونه‌هایی که ما داریم،
بله،
الان میخوام راجع به صحبت بکنیم، زاگرس جنوبی، حالا کمی هم به سمت زاگرس مرکزی هم میتونید
برید،
یعنی سمت لرستان و کرمانشاه، مثلا لرستان، چون همت علی سالم دیگه وقتی اسمش میاد،
بله،
یکی از بزرگترین نوازندگان که همه ازش سرمشق گرفتن بدون تردید. ولی در واقع میخوام یک موضوعی رو مطرح کنم برای هر دو بزرگوار، یعنی آقای صارمی و آقای مجیدی، اینه که خب آقای مجیدی در مورد حوزه مثلا آقای طغانیان، آقای موسوی که متأخر هستن، مثلا نجف قلی ماهوری و اون حوزه خاص خود منطقه شهرکرد، و شهرام عزیز اگه لطف بکنن که یک تعاملی رو، حالا اونجوری که خودشون دوست دارن، البته من فقط موضوع رو مثلا کلیات موضوع رو، هم یک بخشی که چگونه قشقایی با این تعامل داره در حوزه خودش و همینطور لرستان،
بله،
بلکه کلا موسیقی شهری، و اینکه چون من خودم به عنوان تنظیم کننده کمانچه که 20 ساله دارم کار میکنم، هنوز نتونستم صدای سازو تو هر منطقه درست کنم اونجوری که مال منطقه است. خیلی کار سختی،
بله،
یعنی به هیچ عنوان شما اگه مثلا کمانچه کلاسیک بخوای بیاری که مثلا باش ردیف میزنن، اون صدایی که مثلا توی منطقه ترکمن صحرا هست با این که توی منطقه لرستان و اون که توی مثلا فرض کن آذربایجان هست، به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست. این ستا رو بخوای تنظیم کنی که جوری صدای خودش رو بده،
بله بله،
و بسیار کار سختی. البته آقای درویشی در کتاب خودشون دارتون معرف سازهای ایران در جلد یک خوشبختانه این خرکهای سازها رو، خرک هر منطقه رو،
بله،
اونجوری که بوده ضبط کردن، و این بسیار نقش داره. یعنی من درخواستی که از دوستان برای تنظیم صدای سازها دارم تو هر منطقه ای میخوان صدای خود منطقه رو بده،
درسته،
اینه که نرن صدای ساز شهری رو تنظیم کنن رو سازهای محلی دیگه.
بسیار عالی. خب جناب صارمی با شما همراه هستیم استاد.
زنده باشید. عرض به خدمتتون، من خیلی عذر میخوام، اول یه در واقع یک بحث خیلی کوچکی رو من یه اشاره میکنم به این که اساساً ما نه کمانچه رو، هیچ سازی رو ما منطقه‌ای نباید بررسی کنیم،
بله،
به دلیل اینکه در واقع موسیقی هر منطقه یک فواصل خاصی داره،
آفرد،
که اون فواصل اگر به طور دقیق توسط هنرمندای هر منطقه،
آفرد،
در واقع اجرا بشه، صدای موسیقی اون منطقه رو خواهد داد.
آفرد.
نکته ای هم که جناب مجدی اشاره فرمودن این که فیزیک سازها در واقع تو هر منطقه در واقع به طور خاصی هست و رگلاژ همون منطقه رو داره در واقع، اینم کاملا درسته، کاملا درسته.
بله.
حتی تو نمونه های قدیمی تر اگر ببینید، مثلا سازی که دست زندیات همت علی سالم بوده، اگه،
بله،
ساز ایشون رو شما ببینید اصلا کاسه کمانچه دپرمه شده،
بله بله،
یعنی بیزی اصلا،
بله،
از حالت گرد در اومده،
بله،
و حالا در سایر در واقع نقاط ایران هم به همین صورت، یعنی
هر
منطقه، بله، سازهای پشتباز چه تو منطقه مثلا لرستان، بختیاری یا شهرکرد و یا عرض به خدمتتون تو ایل قشقایی،
بله،
و سایر نقاطی که استفاده میشه، هر کدومشون شکل و اندازه هاشون متفاوته با هم و استاندارد خاصی ندارن.
اصلا.
شاید مثلا بتونیم در این که سه سیم دارن همشون رو شریک
مشترک
کنیم و
افرد
بگیم مشترک هستن با هم که سه سیم دارن، یعنی هنوز خصوصیات بعد از ورود ویولون و موقعی که کمانچه به تقلید چهارسیم شده و در واقع شهری شده رو هنوز نگرفتن به خودشون و به لحاظ فیزیکی اون شکل سنتیشون رو دارن. عرض به خدمت موسیقی در واقع ایل قشقایی بیشتر در مقام‌های در واقع شوشتری، همایون، اصفهان که این چهار مقامی که من گفتم تقریبا فواصلشون یکی هست، یعنی همایون، اصفهان، شوشتری، ببخشید این سه مقام و شور، شور و ملحقاتش که اونا هم فواصلشون یکی هست. موسیقی قشقایی بیشتر بر این دو مقام استوار، دو فاصله استوار هست. و یه نکته‌ای هم که میخوام خدمتتون بگم، توی در واقع موسیقی دانان قشقایی من کمتر دیدم که کمانچه حضور داشته باشه به جز استاد عزیز و نازنین و استاد فقید فرود گردینپور که ایشون هم روح شاد واقعا فرود، البته اسم فرود رو آوردیم، لازمه حتما از خانواده گردینپور نام ببریم که همگیشون در حفظ و نگهداری فرهنگ و موسیقی قشقایی واقعا نقش به صدا و تعیین کننده ای داشتن. عرض به خدمتتون من بجز خود فرودخان و یک کمانچه نواز قدیمی که اسمش رو الان خاطرم ندارم،
مرحوم جعفری منظورتون؟
بله
جعفری،
بله مرحوم جعفری، زنده یاد جعفری. بجز این دوتا من کمانچه زن دیگری نمیشناختم و بیشتر توی ایل در واقع ویولون استفاده شده و تار و ستار قشقایی که با مضراب زده میشه
که مرحوم نکیسا ابدا کرد.
بله دقیقاً. این در واقع، ولی کمانچه خب حضور داشته دیگه در خیلی اجراهای متعددی، من نزد هنرمندان قشقایی بودم و افتخار همراهی داشتم باهاشون.
بله.
و خب تمرین کردیم و بر صورت همراهشون بودیم، ولی ویولون حضور گرمتری داشته.
آفرین.
عرض به خدمتتون قسمت دوم سوال من یادم رفت،
سوال بود که در واقع این همون موضوعی که بنده شروع کردم در مورد تعامل حوضی قشقایی
بله
با منطقه شهر کرد و در واقع چون ما مثلا فرض بکنیم وقتی میریم به منطقه بن، حالا این آقای مجیدی دقیق تر توضیح میدن، اونجا میبینیم که خب مثلا مرحوم نجف قلی ماهوری از ترک زبانان مثلا نادری هستن.
بله.
حالا
بله.
در واقع این یک بخشی قشقایی ممکنه، حالا یا از طوایف دیگه ببینیم که ما وقتی وارد حوزه بختیاری از این طرف میشیم، از این طرف با حوزه دهکردی، از اون سمت که میبینیم قشقایی ها چند جا حوزه مختلف دارن.
درست.
بله. در استان بله. فارس، در جنوب فارس هستن، در آباده هستن، در شهر کرد هستن. این خیلی جالبه و این برای من همیشه جالب بوده، چون بعضی وقتا مثلا آوازهای یا حتی در ساز مثلا استان فارس هم که میشنویم، مثلا فرود جملات موسیقی میبینیم به شیوه قشقاییه ولی قشقایی نیست.
بله.
خیلی جالبه.
همینطوره.
بله. این تعامل رو می‌خواستم.
اینا جناب مجدی همشون با هم اشتراکات اساسی داره.
بله.
ولی ضمن همون تفاوت فرهنگی در گویش و در واقع لهجه،
بله،
لحن موسیقی هم به همون ترتیب در واقع تغییر میکنه.
احسن.
ولی موسیقی قشقایی بیشتر تحت تأثیر موسیقی منطقه فارسه.
بله.
یعنی زندگیات استاد عطای جنگوک تسلط بسیار ارزندهی روی مقامهای قشقایی داشتن.
احسن.
و حتی به لحاظ فاصله هم فواصل موسیقیشون هم با موسیقی فارس یکی بود.
احسن.
ولی در اشعار با هم
متفاوتن.
بله. یعنی بله. اشعار موسیقی فارس و موسیقی قشقایی به خاطر اینکه عزیزان ایل قشقایی ترک زبان هستن،
بله،
اشعارشون در واقع ترکی هست و با اشعار منطقه فارس فرق میکنه.
درسته.
منطقه شهر کرد هم که یک نوع کمانچه نوازی هست، البته جناب
مجیدی
دوست عزیزمون جناب مجیدی اینجا تشریف دارن.
بله.
من دارم اضافه گویی میکنم. بخیر. ولی زنده یاد توغانریان رو من سعادت داشتم، چندین بار از نزدیک دیده بودم. بخیر. و دوستان دیگری هم داشتیم که باهاشون آقای خالق سامانی و بچه های دیگه بخیر. بودن که بخیر. رابطه بسیار نزدیک همی الان هم داریم. در واقع شکل نه ماهیت موسیقی شهر کرد تقریبا یه چیزی بین موسیقی بختیاری و موسیقی لرستان.
بله.
یعنی یک خط سیری رو در واقع این داره حرکت میکنه توی کمانچه نوازی میاد دیگه.
درسته. و بعضی از مناطق بختیاری هم که اصلا کلن از منطقه لوره کوچک مثلا مهاجرت کردن. مثلا فرض بکنیم میخوام مثال بزنم، مثلا باغ ملک.
بله.
اصالت باغ ملک اکثرا متعلق به اون، یعنی از حوزه لوره کوچک حتی از منطقه پریزنگنه مثلا بله. مهاجرت میکنن. بله. و من برام خیلی جالب بود چون اونجا میدیدم که لحن لوری اون منطقه رو توی کمانچه میشنیدم. بعد سوال کردم دوستان، گفتم آقا این منطقه جز بختیاری است؟ گفتن خب ما این از این قوم اومدن مهاجرت کردن. یعنی حوزه های موسیقایی کوچیک کوچیک هم به صورت اونچه که در مورد گویش ها متنوع هست، انگار ما به صورت یک منطقه کوچیک در بین منطقه بزرگتر هم انگار اینجا یک پدیده دیر میشیم بگیم دیرپا و کهنی هستش.
کهنی هستش. حالا من میگم با توجه به ارجاعی که جناب استاد صارمی هم دادن به ویژه درباره بحث موسیقی منطقه شهر کرد و حالا اطرافش، همراه بشیم با جناب مجیدی بزرگوار فرمایش نخستین و فصل نخست اشارات ایشون رو هم بشنویم. در ادامه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. جناب مجیدی بفهم. استاد در خدمتم.
خواهش میکنم. ارادت ویژه خدمت همه اساتید عزیز. عرضم خدمت شما، حالا صحبت
مجیدی شما من از خواهی کنم کلامتون رو، احیانا با هدست با ما صحبت میکنی یا گوشی رو اسپیکره؟
خیر
بسیار عالی، از خواهی میکنم، خیلی شرمنده.
فاصله شما
الان صدای من درست شد؟
بله ام بفرمایید. من از خواهی میکنم مجددا.
خواهش میکنم. عرض خدمت شما که همونطور که حالا اساتید عزیز هم عرض کردند، استان چهارمحال و بختیاری، خب میدونید دیگه سه تا قوم اینجا زندگی میکنن. ما کیل بزرگ بختیاری رو داریم، بارزبانهای چهارمحالی رو داریم و قشقایی های عزیزمون که باز یک بخششون در منطقه بن و سامان هستن و بله. یک بخشی هم در بحث در منطقه نقنه و شهرستان بروجن هستن. بله. اما یه مقاربت زیادی رو بین موسیقی قشقایی به خصوص و موسیقی چهارمحالی میتونیم پیدا بکنیم. بله. خیلی از حالا قطعات بهکردی رو وقتی عمیق بشید توشون و توجه بکنید، می‌بینید که زیاد نزدیک هستن به قطعات شیرازی.
درسته.
و میرن به سمت استان فارس.
درسته.
این خب میتونیم بگیم که حالا یه بحث گلداری و رمیداری بوده که در منطقه بوده و مجبور بودن به خاطر حالا آب و هوا و علوبه و اینها کوچ بکنن.
بله.
این کوچه باعث میشه که موسیقی های جورایی به هم نزدیک باشن. شما اگر در کمانچه نوازی های استاد فوقانیان دقت بفرمایید، ما یه قطعه رو داریم در قطعه دهکردی به نام قطعه شیرازی.
بله بله بله.
ولی مال منطقه شهر کرد.
بله بله.
باز یکی از اتفاقاتی که توی موسیقی ما افتاده، خب کمانچه‌ای که در شهر کرد نواخته میشه یه حس و یک رنگ متفاوت از حالا کمانچه های دیگه ای داره. مثلا شما در حالا کمانچه نوازی لرستان در معمولا در دستگاه ماهور هست و همه میشناسن. به معنی اینکه صدای کمانچه شنیده بشه مترجم شید که خب این مال لرستان هست، که اون ریتمای لنگی که داره. اما در موسیقی کمانچه نوازی شهر کردی
بله.
معمولا در دستگاه شور هست و شوشتری منظوری که خیلی هم حالا قطعات خیلی خوبی رو زنده یاد استاد طوقانیان نواختن.
بله.
اما یه اتفاقی که حالا با تجربه اینکه استاد صارمی عزیز هم یه اشاره‌ای به این نکته داشتن که ساز کمانچه در قشقایی ها کم شنیده میشه، استاد نجف قلی ماهوری روحشون شاد باشه انشالله، در شهرستان بن و در بحث موسیقی های قشقایی بسیار زیبا از کمانچه در موسیقی قشقایی استفاده کرد. یعنی خب میدونید معمولا ساز حالا ایل قشقایی که تو استان ما کوچ هم میکنن بیشتر ویولون میزنن، نوازنده ویولونی هستن، اما استاد نجف قلی ماهوری این ساز کمانچه رو جایگزین یه جورای ساز حالا ویولون کردن که بسیار هم زیبا نواختن و حالا آثاری که از ایشون به جا مونده
بله.
آثار خیلی دلنشینی
بله. هست.
یه اتفاقات خوبی توی موسیقی ها افتاده، به خصوص موسیقی های حالا منطقه خود ما بختیاری چهارمحالی و قشقایی، این هست که یه جورایی ترکیب شدن تو بعضی از مقام ها با هم دیگه.
دوسته.
مثلا مقام مریم گل ما
بله.
هم شهر کردیه، هم بختیاریه، هم قشقایی، یعنی میتونیم بگیم که سه تا مقام رو، سه تا موسیقی رو در خودش جای داده. و نوع کمانچه نوازی حالا با توجه به اینکه صحبت از اساتید بزرگ شد. من اجازه میخوام اینو بگم که واقعا استاد طغانیان یکی از اساتید بیبدیل کمانچه نوازی.
بله
یکی دو تا اثر استاد مجدد امروز براتون ارسال کردم.
بله بله من البته من نمونه‌ای که در روسی دی دارم و الان خدمتتون باید پخش کنم چون متأسفانه فرصت نشد که بیاریم.
نه میدونم
میخوام
فقط
اون قطعاتی که شما فرستادی فکر کنم مال زمان جوانی ایشون بودش.
بله مال جوانی ایشون بود. اما میخوام اینو بگم استاد طغانیان ما یه لحنی رو توی موسیقی معمولا موسیقی محلی با اون لحن و اون ضرب آهنگش نشون میده که محلیه.
احسن.
به خصوص حالا در موسیقی شهر کردی که خیلی هم به موسیقی سنتی و ردیفی نزدیک هست.
بله.
استاد طغانیان شما اگر کارهای سنتی که ایشون می نواخته بداهه نوازی های ایشون رو گوش بدید یه جاهای اینقدر با ظرافت لهجه محلی و شهر کردی رو توی نوازش و قطعه داره
آفه.
که حس میکنی این انگار از اصل و مایه این قطعه مال شهر کرد. مثلا مقام تهرانی رو ما داریم که
داریمش. اتفاقا من الان آماده داریم میخوام گوش کنیم.
آره اگر گوش کنم که چون یک آیتم داریم استاد مجدی اون آیتم رو بشنویم. فقط من میخوام از فرمایش هر دو عزیز وام بگیرم پرسش رو از شما مطرح بکنم در حد 3-4 دقیقه اگر که ممکنه این پرسش رو توضیح بدید. ببینید مثلا ما وقتی که با استاد دیبایی هم صحبت میکردیم درباره شیوه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ساز کمانچه در منطقه ترکمن که سوال کردید شما فرمودید که میخوایم تو این بحث بیشتر متمرکز شیم بر منطقه زاگرس جنوبی و حالا کمی هم زاگرس مرکزی. حالا مثلا در منطقه چهارمحال بختیاری و قشقایی مهمترین ویژگی که میتونیم من شنونده عادی که تخصص شما رو هم ندارم بخوام تشخیص بدم مثلا که این مربوط به مردمان چهارمحال این مربوط به دوستان قشقایی در چی نهفته شده؟
خب ببین اولا که خود سازها صدادهیشون به هم ممکنه جای نزدیک
بله،
باشه.
بله
سازهای این منطقه یعنی اگه مقایسه بکنیم یه تفاوتایی دارن یه شباهت ممکنه در اینکه کدام پشت بسته و کدام پشت باز باشن یک جای اختلاف داشته.
درسته
ولی با توجه به این که مثلا ورود کمانچه در موسیقی قشقایی نسبتا متأخر بوده و عاشق‌ها به جای چوگور این ساز رو دست گرفتن شکلی که الان وجود داره به عنوان استاندارد نیستش.
بله.
بنابراین می‌بینیم که خود ساز الزاماً ساختار ساز ممکنه کارساز نباشه الزاماً که بگیم حتما باید این تخت باشه.
بله.
چون نمونه این شکلی هستش در حال حاضر اون چیزی که مرحوم جعفری نیا در بالا داشتن ازشون ضبط شده یک کمانچه حالت بشقاب مانند داره کمی.
بله.
خیلی عجیبه ولی خب ممکنه این استثنا اینطور شده باشه حالا کسی خرات محلی تراشیده ولی چون از جاهای دیگه براشون ساز میبوده. حتی مرحوم نجف خلی ماهوری در مصاحبه‌ای که با خانم ثابت زاده دارن ایشون میگن که من سازم از تهران یا از جای دیگه آوردم برام کسی سفارش دادن بود ولی وقتی میاد تو دست اینها دست هر آدم هر منطقه.
بله.
با توجه به آنچه که آقای سالمی به خوبی توضیح دادن ببینید فاصله های انگوشگذاری که ما توی لویولون چون من لویولون زیاد زدم با ویولون
درست
لویولون با ویولون نه با کمانچه.
بله بله
چون من خب که مثلا با ویولون شروع کردم در واقع کلاسیک ساز زدم اما 5-6 سالگی که البته سازهای مثلا ملودیکا و اینا می‌زدیم و حتی عرف و اینها ولی اولین سازدهی که من به صورت مدرسه‌ای کار کردم ویولون
بوده.
خب در اسمان که دانشجو بودم شما فاصله انگشتت دقت می‌کنید دوستانی که میرفتن کلاس در هنرستان اصفهان من تجربه خودم رو میگم دوستانی که میرفتن کلاس سنتی همشون مجبور بودن برای اصلاح انگشت گذاریشون بیان کلاسیک.
عجب.
خب یعنی بیان دوباره برگرد.
بله.
ولی چرا بعد خب وقتی میومد سمت استاد کلاسیک استاد کلاسیک میگفت تو انگشتات فالش ولی واقعا اینه که ممکنه فالش نباشه. حالا این درصد فالشی نسبت به گام تامپره یعنی گام به اصطلاح کلاسیک که همه بله. چیز دقیقه و مال دوره بعد از باخه یا اون چیزی که موسیقی کلاسیک می‌شناسیم در موسیقی نواحی بیشتر از اون چیزی که در موسیقی سنتی به گوش موسیقی کلاسیک میاد به اصطلاح فالشه. در حدی که حتی نوت اول یا خود اون نوت دستبازش هم به نظر ممکنه درست نیاد.
بله
ببینید مشکل اینجاست از برای اون گوش مزیت است برای این گوش. خب و اینکه بعضی وقتا می‌بینیم دوستانی در موسیقی کلاسیک یا در موسیقی ردیف که گوششون عادت به اون حوزه ها داره میان میگن آقا این به نظر فالش میاد متوجه اون فواصل نیستن. این فواصل در هر قومی با توجه به لهجه خودش تعریف درست. میشه و هر منطقه این چون که ببینید کمانچه مثل ویولون پرده نداره برای همین که انگشت شما آزاد میذاری.
بله.
پس خیلی راحت میتونی با لهجه خودت اینو منطبق کنی یا یواش یواش اصلا به صورت غریزی این انطباق حاصل میشه مخصوصا اگر خواننده خودت باشی یا کسی کنارت باشه درست. بخونه درست. که اون خط رو به تو بده. ببین آیه دیبایی گفتن چی گفتن خواننده به ما خط میده.
بله.
خب خواننده وقتی این فواصل رو میخونه شما انگشتت میره همونجا دقیقاً میرونه. بنابراین ساز ترکمنی اونجوری میشه. خب ولی کمانچه لرستان فواصلش عوض میشه، لحنش تغییر میکنه. خب البته یه جایی هم قرابت‌ها و